بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع بحث ما در رابطه با جوانان چرا بود؟ طرح سومین سوال ذهنی نسل جوان ما پیرامون چرا اختلاف، تفرقه و جدایی. در دستبندی کردن این موضوع به این نتیجه رسیدیم که گاهی تفرقه اجتماعی است. آیه‌ای رو خدمتون تقدیم کردیم به عنوان یک تابلوی قرآنی، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. عوامل اختلافی هم از دیدگاه قرآن مطرح کردیم. سوره حجرات، سوره اخلاق در قرآن که شش عامل اساسی داشت. عامل اول، ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا، پذیرش شایعه بدون تحقیق. و عوامل بعدی که تجسس بود. عوامل سوم، عامل سوم، ولا تلمزوا انفسکم، خرد کردن و ذلت نفس بود. عامل بعدی، لا یسخر قوم من قوم بود، مسخره کردن یک دیگر. عامل بعدی، غیرت کردن بود. و عامل ششم اینه که خلاصه این بعض زنی اسم بدگمانی و خوشگمانی مفرد که مفصل روش بحث کردیم. آمدیم سراغ اختلاف در خانواده. از دلیل اختلاف در خانواده چهار عامل اساسی داره. عامل اول که دیروزش بحث کردیم، نداشتن اندیشه زندگی و نبودن بلوغ و بلوغ عقلی و فرهنگی برای امر ازدواج. یعنی آدم ندونه اصلا چرا زن میگیره، خانم ندونه چرا شوهر میکنه، اندیشه اصلی زندگی رو در مغز او حاکم نباشد. یه قرآن، یه آیه قرآنی مطرح کردیم، آیه 21 سوره مبارکه روم. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. عامل دوم که امروز خدمتتون عرض میکنیم، عدم انتخاب صحیح برای عروس و داماد. یعنی خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. یه جهت چیزی که خیلی برای نسل جوان ما مهمه، یه جه عروس خانم با چه معیاری به این خواستگار بله میگه و جناب آقای داماد با چه معیاری خواستگاری این عروس می رود. چرا در 20 مثلا خواستگاری 19 خواستگاری رو رد کرده و این یکی رو پسندیده؟ علت انتخاب چیه؟ با چه فاکتور اومده جلو؟ اونا چه عیبی داشتن که این نداره؟ این چه حسنی داره که اونا ندارن؟ آیا خواستگاری زندگی چشم دل به خواستگار زندگی باید عقل باشد. اگر رجوع به قرآن کریم بکنیم که قرآن در جوهریه‌ای سوره 21 مبارکه روم فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خواستگار باید عقل باشد. خواستگار نباید چشم باشه. درد چشمم گرفته، پسندیدنش، خوشم میاد از اون قیافه که دوست داشتم، مثلا فهمیدم او این قیافه رو دارد، اینا همش درست، ولی فرع مطالب زیبایی است. اگر کسی برای خوشگلی یه طرف رفت خواستگاری، اگر دختری برای کیس و داماد دله گو، خب اگر این زیبایی از بین رفت، پس زندگی باید تعطیل بشه، سمت از همگی جدا بشن دیگه. جوانی که عاشق چش ابروی طرف شده، اگر تصادفی شد، مشکلی پیدا کرد، مبتلا به قند شد، قند رفت بالا، چشمشو کور کرد، چطور میشه اون وقت زندگی؟ جوانها باید به این وسایل فکر بکنن. اگر دختر خانمی که برای زیبایی و تیپ و نمیدونم شکل و قیافه داماد خوشش اومده بله میگه، اگه خدا نکرد آقای دامادی که شما بهش بله گفتی تو سلام حتمی زندگی کردی دارای بچه هم شدی، اگر این آقای داماد یک تصادفی کرد صورتش به طور کلی تغییر کرد و از بین رفت و بهش شد چکار میکنی؟ اگر زود بعد منفجر شد و پتید و چه میدونم این آب گوشت و پاشید تو صورت عروس خانم و تمام پوست صورتش ورقه شد، پس باید بریم طلاق بگیریم دیگه، چون ما خواستگار خوشگلیش بودیم، خواستگار خودش که نبودیم دیگه، خواستگار چشم ابروش بودیم. حالا چشم ابرو از بین رفته، بس دیگه زندگی نمیتوان کرد و اینو اسلام قبول نداره، عقل هم قبول نداره. عقل میگوید خواستگار در زندگی باید اندیشه باشه. قرآن کریم در سوره مبارکه قصه در آیه شریفه 22 تا 28 این آیه، در این 5-6 آیه اومده انتخاب عروس خانم را و انتخاب جناب داماد رو معیار داده. و اگر این قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی برای استنتاج و بهره وری و استنتاج برای ما نازل شده، پس به آینه قرآن نگاه کن و زندگیتو تقسیم بکن، پس به زیبایی قرآن نگاه کن و زندگیتو جلا بده. اگر پا مکتب قرآن می نشینی، قرآن در این چند آیه خواستگاری جناب موسی از صفورا خانم رو، دختر شعیب رو مطرح کرده که در این 6 آیه 40 نکته تربیتی حضور داره. من به خاطر که وقت گرفته نشه سریع بدون مقدمه دیگه وارد بحث میشم، انشاءالله بتونیم این دسته خیلی خوبی رو برای نسل جوان عزیزمون داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لما ورد ما امدین وجد علیه امتا من الناس یسخون. موسی بن عمران وقتی بعد از اون دعوا که رفت میونجیگری بکنه و مظلومی رو از چنگ ظالم نجات بده و با یکی از مشتهای جناب موسی ظالم کشته شد، و فرعون هم که دنبال بهانه میگشت گفت هر جا موسی رو دیدید در جا بکشید، مجبور شد موسی متواری بشه فرار کنه از شهر خودش و به شهر قریبی پناه بیاره. وقتی رسید به شهر مدین یه نگاهی کرد اطراف خودش رو، دید کنار جوی آبی، چشمه آبی، عده‌ای چوپان با گوسفند ایستادن دارن گوسفند رو چیه؟ سقایت میکنن و آب میدن. اولین نکته، نکته تربیتی در جوانهای عزیز ما اینه که جوان هر وقت وارد هر مجلسی شدی، وارد هر مکان شدی، دقیق مکان هست به خودت رو نگاه کن. یکی از عواملی که جوانهای ما خاشون تو بعض از مجالس باز میشه بی توجهی به هم نشینه. کجا داری میری؟ با چی میخوای همکلام بشی؟ کجا میخوای بشینی؟ شخصیت تو خیلی بالاتر از اینه که در کنار یک معتاد بشینی. شخصیت تو خیلی بالاتر از اینه که در کنار یک آدم ولگرد بشینی. این که اسلام میگه دم چهارا نایست، در راه مردم نایست، به خاطر اینکه این مکان، مکان ایستادن آدم حسابیا نیست. خودتو کوچیک نکن، خودتو له نکن، برای خودت شخصیت قائل شو. در مدرسی که منقل و وافوره، والله شخصیت تو در ورود این مجلس نیست. نگو آقا من که نمیکشم که، من آقا یه گوشه نشستم، هر کی میخواد در یه گوشه بکشه، ما نیست. اما خوابید نیست، در بسته اینا تریک میکشن، دودش تو اتاق پخشه و چه بخوای چه نخوای این دود وارد حلقه تو هم میشود و کم کم رو خون تو اثر میگذارد و این تأثیر بر خون تو میاد این اراده آهنین تو پنبهی میکنه. الان خیلی سفت برستی میگی من اصلا اهلش نیستم، ولی اگه چندین بار در مدرس گناه نشستی، کم کم این اراده آهنی خودت رو از دست میدی. برای تو من همیشه گفتم تو اگر یک شلوار سفیدی داشته باشی، این جدول خیابانی که کسیفه نمی نشینی، برای این که میترسی لکه‌دار بشه، شلوار کسیف بشه سفیده. اگر لکه دار شد، لکهش رو نمیتونه از ببری، یه این لکه رو شوارد میمارد. علاقه حاله همینقدر که برای پیراهن سفیده و شلوار رنگ روشنت ارزش قائلی، برای شخصیت خودت هم ارزش قائل شد. اگر وصله و لکه تو جامعه در شانت زدن، دیگه این وصله و لکه برداشته شدن ندارد. خیلی ها به خاطر رفیق بد بدنام شدن. و رضا اولین مطلب اینه، موسی وقتی وارد شد در این مکان جدید، یه نگاه عمیقی اطراف خودش کرد. یک مطلب بیشترن مردم دوستانشون آف میدن و وجد من دونه ممرعتین تغودان، یعنی اون گوشه در کنار اون جماعت با فاطمه دو تا خانم ایستادن و هی سعی میکنن گوسفندشون واسه گوسفندهای دیگه نشه. اینجا موسی حساسیت قائل شد رو ناموس مردم. یکی از انتظارات اسلام از یک جوان مرد اینه که تو اگر دو تا خواهر داری، نگو من فقط حساسیتم رو دو خواهر خودمه. مسلمان باید غیرتش غیرت عامی باشد، غیرت عمومی باشد، نه غیرت خصوصی. نه اینکه فقط و خواهرها و دختر و زن و ناموس خودت حساسیت قائل باشی، باید برای ناموس مردم هم ارزش قائل بشی. برای تو دو روایت هم داریم، کسی که به ناموس مردم نگاه می کند، به ناموسش نگاه می کند. و جوان اگر غیرت داری که داری، به ناموس مردم نگاه نکن تا به ناموسش نگاه نکند. یعنی خیانت به مردم کردن نتیجه خیانت به خود شدن است. هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. و من برای این مسئله عجیب خلاصه مثالهای گوناگون از بدبختی های جامعه دارم که شاید هر بعضیش در شأن من و شما و منبر و جلسه و ماه مبارک رمضان نباشد. و الا ما خیلی ها رو دیدیم با این چشمامون که این همون ظلمی که به کسی کردن، این همون ظلم رو وچش کردن، این همون ظلم رو با زنش کردن، این همون کلوبردری رو سر پسرش آوردن. یعنی دقیقا بلکه این اقلی هم چی؟ بیشتر چوبش رو خورد. دنیا دار مکافات است. رو ناموس مردم حساسیت داشته باش تا رو ناموست حساسیت پیدا کنن ملائکت الله، نگذارن نگاه بکنن مردم روی ناموس و ناموسداری. قدیم خیلی ارزش قائل بودن، لات های قدیم، عرق خورای قدیم، در قمار بازای قدیم رو شما برید بپرسید از این پیر مردا که بودن تو محل، قماربازا رو دیدن، عرق خورایی بوده تو طایفه، توی محله سراغ دارن، میگن آقا بابا قمارباز بود، بابا اصلا آدم خیلی پستی بود، ولی وقتی تو محل میومد یقش رو میبست، سرش رو پایین میداخت، دختر همسایه رو آواجی آواجی صدا میزد، اگر هر گنده کاری داشت میرفت بیرون محله انجام میداد، تو محله که میومد مثل آدم میومد، مثل آدم میومد. قدیم حتی لات لختیاش هم رو ناموس محل چه حساسیت داشتن. شما اگر دقت کرده باشید خیلی از چاق و کشیای قدیم به خاطر ناموس محل بود، لات های یک محله دیگه میومدن تو یک محله دیگه، مثلا نگاه به زنه چنین زن محله میگردن، نگاه به دختر محله میگردن، آقا رگ غیرت لاتای این محل خلاصه به جوش میومد، رگ غیرتشون گل میکرد، چاقوکشی میگردن، تو محله ما اومدید دختر بازید، تو برمای ما اومدید دنبال زن مردم بازید، چاقو چاقوکشی، تن این که دختر محله ما، نه دنبال خواهر من اومدید، دنبال دختر محله ما افتادید. قدیم بابا لات بود اما غیرت داشت، قدیم خودش داره که شرون بود اما تو محله برای ناموس محله ازش داره بود، مثل حالا نیست که چهاتا جوجه فکونی، نه لاتا، لاتا تموم شده، نه جوجه فکونی هست، چهاتا جوجه فکونی بیان دارن، چهاتا جوجه فکونی دیگر، چهاتا محله دیگه پیدا بکنن، بیان توی محله خودشون، بیارندشون تو محله خودشون، دختر همسایه رو با هم ببینن. لاتای قدیم غیرت داشتن، اما لاتای الان شرف ندارن، غیرت ندارن. اگه غیرت داشتن رو محلشون حساسیت داشتن، رو ناموس محله ارزش قائل میشدن. نکته دوم اینه، وقت آدم میبینه در یک جماعتی غریبه دو تا زن ایستادن مضطرب و مستعصن، نگه به من چه، آه خواهر من که نیست، ناموس من که نیست. و رضا موسی اومد جلو، اومد جلو گفت قال ما خطب و کما، این رو دیگه سفر است، نگفت قال ما اسم و کما، اسمتون چیه، گفت کارتون چیه. ما حق نداریم تفتیش بکنیم خانم ببخشید شما، ببخشید اسمتون چیه، اسم مردم بدید، اسم پرسیدن از ناموس مردم از شرافت و وجدان و غیرت خبیث و دولت. و رضا گفت قال ما خطب و کما، امری دارید کارتون چی اینجا، گفتن که قالت ما خطب و کما، قالتا لا نسقی حتی یسر الرعا و ابونا شیخ کبیر، گفتن ما چوپان نداریم، پدرمونم پیره، گوسفندم داریم، میای گوسفندم آب بدیم، اینا نامحرمن، ما اگر بریم جلو بدن این نامحرمات به ما میخوره و اینا رعایت نمی کنن، ما نامحرمیم، هر چی بگه گوسفند خودشه، هر چی بگه کار خودشه، اینا توجه ندارن ما زنیم نامحرمیم، ولذا چون رعایت حال ما رو نمی کنن ما مجبوریم صبر کنیم ساعتها، وقتی خلوت شد بریم گوسفند رو آب بدیم. این نقطه بعدی خانم، حاضر نباش برای اینکه یک دیه به دست بیاری، خدای ناکرده به اسمتت، به نامحرمیت، به اسمتت به پاچید لطمه بخوره، حاضر نباش قاطی نامحرما بری برای اینکه به هدف برسی، معطلی را به خودت بخر اما اجازه نده بدن نامحرم به بدنت بخوره. وقت نیمه شعبان در یک شهری دیدم که مغازه دارای اون شهر مثل اصفهان چراغونی کرده بودن، شربت میدادن، شلغم میدادن، شلغم درست کرده بودن، تشریح کردن خودم با چشمام دیدم که زن و مرد قاطی خلاصه تو هم برای خوردن یه دونه شلغم، یعنی شاید 20 تا 30 تا زن قاطی 50 تا 60 تا مرد و اینا همه قاطی بودن با هم. این فشار اونو میداد که نوبت من شلغم به من بده و خانم برای خوردن یک شلغم بین 50 تا 60 مرد نامحرم قرار گرفته بود. بعدم که بگیم چرا، میگه شفاست مال امام زمانه، میخوریم خدا شفامون برای خوردن چیز شفایی از دست میدی عفت و پاکی خودت رو. خانم معطل است، تاکسی میاد بوق میزنه، یه مرد نشسته صندلی جلو، صندلی عقبم پره، خانم خیلی عجله داره ولی حاضر است معطل بشود و به کارش نرسد اما کنار مرد نامحرم نمیشیند. آفرین بچنین زنی، آفرین بچنین زنی، حاضر است معطل بشه تو سرما تو گرما اما سوار مینیبوس نشه، اونم مینیبوس مختلفی که با یک میش ترمز تعادل انسان از بین میرود. حاضر است دیر به منزل برسد اما خدا ناکرده بدنش به نامحرم نرسد. آفرین بچنین زنی. و وای به حال اون کسانی که رسیدن بدن محرم و نامحرم رو مقدمان چی جور میکنن، مثل خیلی از بازاری هامون متاسفانه، خیلی از بازاری هامون، خیلی از مغازه دارمون مشکل برای سرخط توی خرید فروششون، تو معاملاتشون، تو مغازه داریشون، ثابت هم میکنم براتون، به خصوص تو بازار بزرگ، به خصوص تو بازار شلوغ، تو بازاری که تو یک شهر بسیار اهمیت دارد شلوغه. چطور؟ آقای مغازه داره 6 متر 16 متر 20 متر کمتر بیشتر جنس تو مغازه چیده است، خب میاد از پیاده رو حتی عامل پیاده استفاده میکنه، جنسش رو بیرون مغازش هم میچینه. درسته؟ دیدید؟ دقت کردید؟ دو مثالی آقا برای اینکه جنسش رو بچینه از آبر پیاده میگیره، مغازه رو به روی از باز مغازش پرد جنسش رو چینه بیرون، اینجا یه متر یک متر و نیم بیشتر فضا دیگه نیست برای رفت آمد کرده و یک زنی که میاد رفت بشه شانه به شانه یک مرد نامحرم میگه. مقدمات این خوردن شانه نامحرم به محرم، محرم و نامحرم قاطی شدن رو چی ایجاد کرده؟ بازار رو تنگ گرفتن، یعنی این بازاری بی اقوا حاضر پول به جی داشت برسد اما شانه زن ناموس مردم به مردم بخورد. این مسلمان نیست و این مسلمانی نیست. آن آقای راننده تاکسی که حاضره یک کورس رو بتونه از دو تا مسافر پول بگیره ولو ناموس مردم رو کنار نامحرم بنشاند، اوه بر این راننده، لعنت بر این راننده، خدا لعنت کنه این راننده یه بی غیرت را، دارده یه بی غیرتی که برای پولش رو باقرد حساب ناموس مردم رو نمی کنه. تو هم میگیم آه چرا، میگه سوار نشه، تو چرا بوق میزنی، تو چرا بوق میزنی، تو چرا جلو پایی زن نامحرم نیستی با وجودی که میدونی تو صندوق عقب که نمیخواد سوار شه، که این میخواد کنار نامحرم بنشیند، تو چرا راضی شدی به این گناه علنی و تو هم دین نداری، اگه او حیا ندارد تو هم تقوا نداری، مقدمات گناه رو تو فراهم کردی. امیر المومنین تو مسجد کوفه رو منبر کوفه صورتش تشت خون شد، فرمود اگر از این خبری که امروز به من رسید مسلمان ها دل کنند و بمیرند حق دارند. پرسیدن آقا چی شد اینقدر ناراحتی؟ فرمود خبر برام آورده تو بازار شام شانه ناموس مسلمان به شانه نامحرم رسیده. اما تصحیون لعن الله من لا یرا علی رو منبر کوفه داد میزند، میگه مگه حیا ندارید شما مسلمونا؟ خدا لعنت کند آن مردی را که غیرت ندارد. علی لعن کرد مرد بی غیرت را، علی که لعن کند خدا لعن کرد مرد بی غیرت را. در ناموس مردان حساسیت قائل شد. آفرین به شریف خانومی که معطل می شود اما گناه نمی کند. آفرین بر چنین زن غیرتمندی. خب فقال لهما، موسی گفت بله آفرین بر شما، بدید به من میرم براتون گوسفندتون رو آب میدم. وقتی دیدید یکی بارش رو زمین مونده است نگید به من چه، موسی به دین خودش رفت. آقا این منطق علی نیست، این منطق معاویه است. نگید آقا کلا رو بگید باز نبره، به تو چه، مگه تو مسئول اداره ایتامی؟ یا مگر تو نماینده سازمان دفاع از زنانی؟ نماینده در سازمان دفاع از زنان نیستیم، اما مسلمونم نیستیم. اگر اینجوری فکر بکنیم، اگر یک زنی مستعصم شد مگه میشه راحت از کنارش رد شد؟ اونم یک زن نجیب عفیف و یه متقی بار تقوا و پرهیزکاری که حاضر است گوسفندان اگر تشنگی ببینن اما گناه نکنن، این زن چقدر قیمت دارد در دست خدا؟ ولی تو کمکش کنید، باری که رو زمین مونده رو کمکش کنید. فرمود من میرم براتون آب میدم، خدا خیرتون بده. فسقال هما، اومد گوسفند رو گرفت رب آب داد، برگشت گوسفند رو تحویل داد. ثم تولا الی الظل، بعد رفت به شذر یک سایه درخت. مطلب بعدی و پیام بعدی اینه جان خال زمین نباش، هی این پا اون پا نکن وقتی چشه نشاق زن میفته. کارت که تمام شد از کنار یک زن دور شو، چون کنار زن نامحرم ایستادن مقدمه گناه، دل بستن و بعد دنبال بهلا افتدن و بعد عادت به این عشق کردن و بعد از مسیر اصلی زندگی خارج شدن. آب داد رب زیر درخت نشست. آی جوان، تا چشت به یک دختر میفته دهنه به کج نکن، پیرونی بشه، ماهیت قول از دست نده، دست باز نلرزه، خبری نیست، نه دست، خبری نیست. اینقدر گیس و افاده نکن، ایوا خواهری نشون. یک جوان باید مردونه که خودش رو حفظ کنه. حیف این جوان ها که جدای یک نگاه میشن. من بارها و بارها از کردم ما جدا دو جور داریم تو جامعه، یک جدا داریم لباساتی که پاره میشه در شهره میگه آمده در راه خدا، یک جدا هم داریم لباسات شیک و پیک عالی 200,000 تومان خرج قیافش کرده، اما جدا این شخصیته در شهره ما اینسه به دختری مردم میگه یه نگاه بکن در راه خدا، جدایی نکن در شهره. شخصیت خودت رو نگاه کردن یه دختر از بین نبر، مرد باش تو زندگی. ثم تولا الى الظل، رفت حتی با محارم خودت چه معنی داره؟ تو خالت رو ببینی بری بغلش بشینی و خوشبش بکنی و خب یه خاله چه خبر و عمه چی گفته، دختر عمه چی جواب داده، تو چه نیم چی که سیبیل گذاشتی خجالت نمیکشی؟ خاله زنی حتی با زن بچه خود آدم نباید آدم تو مسائل جزئی باشه صحبت بکنه. خالش رو بهم میاد سلام خاله جان شما خوبه، خیلی خوش اومدید، آجا ها چطوره، مریض بودید بهتر شدید، حالتون چطوره، انشالله موفق باشید. خاله جون امن ندارید، با اجازه تو برید به کار، میشه فن کنار زن در شأن تو نیست، در شأن مرد نیست. آداب همسرداری رو انشاءالله بعد براتون میگم. بعد یکی از عوامل اختلاف در زندگی اینه که مرد نیست، زن نیست. همسرداری مردم بلد نیستن بکنه. در آداب همسرداری اینه که زنه برای تو چوک بگه اما تو برای منه بگه نگی. زنه نتیجه بگه تو بخندی اما تو در شأنت نیست که بخوای شوخی بکنی، بخند، خوش اخلاق باش، اما ابهت خودت رو حفظ بکن. الرجال قوامون على النساء، قیم زن بودن یعنی یک پشتوانه محکم، روانی، روحی، اعتقادی، علمی، مالی، اقتصادی، امنیتی. به تمام معنا تو باید محوریت در زندگی رو به دست بگیری. با تمام احترام روشنه بزن، با تمام ادا و احترام بچه، همه اینا درست، اما مردی تو و در شأن مرد نیست خال زنی داره بیاد. به خاطر همین هم از که اسلام میگه پوشیدن لباس زن برای مرد حرام است. پوشیدن لباس مرد برای زن حرام است، چون زن باید زن باشد، مرد باید مرد باشد. ثم تولا الى الظل، دستش از زیر سایه دستش رو بلند کرد. فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، گفت خدایا من فقیرم در خانه تو، تو غنی هستی، تو صمدی، تو بی‌نیازی، من جوان را عاقبت زندگی مخدر خیر بفرما. آدم عاقل اینه که وقتی میخواد زندگیش رو شروع کنه بگه خدا، نگه خواست زندگیشو شروع کنه بگه خدا، نگه عمم، نگه خالم. بعضی جمعون ها سفارش به خاله شون میکنن، خاله دیگه چیزی به ننه ما بگو خیر میدونیم، عمه برسیکاری برای ما بکن، به دایی به عمو سفارش کنن، اینا همش بچگیه، به خدا سفارش کن. بس به بعد برو مدر رواگت بریم که داماد اگر خواست جمعونی خواست داماد بشه دو رکعت نماز بخونه، یه دکه نماز این نماز صبح دادم تو قنوتش بگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. امام صادق در تفسیر آیه میگه حسنه یعنی زن نیکو، از خدا بخوا، تو قنوتت بخوا، تو نماز شبات بخوا، به کسی هم التماس دعا در آدم زندگی در ازدواج نگو، برای خدا درد و دل کن، مثل موسی تو خدا یا تو زندگی منو سامون بده. فجاعت و احداهما تمشی علی استحیا، خدا یک کمربند به مرد داده، یک کمربند به زن. کمربند مرد غیرت است، کمربند زن حیاست، افتقر. قرآن میگه وقتی این دختر خانم ها اومدن و گوسفند رو تحریر از موسی گرفتند و رفتن، به طوری راه میرفتن که این راه رفتنشون گویای حیا و عفتشان بود. زن حفیظ و با حیا تو راه رفتنم با حیا، و زن بی حیا هم از راه رفتنش معلومه که حیا ندارد. قشنگ میشه زنه با حیا و بی حیا رو تشخیص بدی تو راه رفتن. خیلی هم عجیبه. قرآن میگه تمشی، مشی یعنی راه رفتن. زن با حیا، زن با عفت، زن با غیرت، زن با ایمان، زن با شعور تو راه رفتنش هیچ وقت جلوه‌گری نمیکنه، چشمای مرد رو دنبال خودش راه بندازه. اما زن بی حیا تو راه رفتنش هم معلومه، تو راه رفته بدن رای مردم بدایی اونی که دنبالش میگردین من هست، تو راه رفتنش داره میگه آی بدایی اون زن بی حیا منم. قرآن میگه حیا تو راه رفتن دم باشه. زن با حیا فاکتور دارد، یکی از فاکتورش میگه وقتی راه میرود خلاصه با فیس و افاده و اشره راه نرود. یکی از فاکتور یه زن با حیا اینه که وقتی حرف میزند تون صداشو اینجوری نکنه که دل مرد را بشکند، دل مرد را فریب بزند، دل مرد را بلرزونه، با احساسا و پس نزنه. زن با حیا اون زنیه که از همه جهت مواظب باشد جلوه‌گری برای نامحرم ولی نکنه. بی‌حیایی فقط تو جوراب نازک پوشیدن نیست، بی‌حیایی فقط تو چادر چسبونه بدن نماز سر کردن خانم نیست، بی‌حیایی تو نگاه کردن و خندیدن و قاه قاه به نامحرم و با نامحرم خیلی خودمونی برخورد کردن نیست. یکی از عوامل بی‌حیایی تو راه رفتن جلوه‌گری کردن است. قرآن میگه دختر عایشه وقتی راه میرفتن خیلی با حیا و با وقار راه میرفتن. زن شیعه هم باید اینجوری باشه. امام صادق مادرشون وقتی میخواستن آخون بیان بیرون تو تاریخ بره اونقدر با اوهت اونقدر زیبا مادر امام صادق تو کوچه و کوچه های بنی هاشم مدینه قدم میزد که مردان عرب شهوت پرست شهوت راره بی تربیت وقتی مادر امام صادق رو میدیدن ناخودآگاه جلوی پای مادر امام صادق قیام میکردن، دست سینه میزدن، تعظیم میکردن به مادر امام صادق. زن شیعه یعنی این. زن شیعه با وجودی که اجتماعی باشد، مدیر باشد، مدبر باشد، اما جلف نباشد. خانم اجتماعی بودن با جلف بودن دوتاست. سطور حق زدن، از حقانیت خودت دفاع کردن با این که تو دل نامحرم بری و باشو شوقی بکنی و بخوای با لبخند و خنده به مقصد خودت برسی دوتاست. با کمال جدیت شجاعت حرفتو بزن اما جلوه‌گری نکن. بعضی خانم‌ها فکر کنن اسلام میگه زن نباید از خونه بیاد بیرون. نه اینجوری نیست، نه اینطوری نیست. بعضی روایات جعلی رو میان مطرح میکنن که آقا حضرت زهرا فرموده بهترین زن اون زنی در خانه نیست بیرون. اصلا این روایات سندیت ندارد. چی گفته حضرت زهرا این حرف زده؟ پس زینب کبرا بهترین زن نبود که از مدینه تا مکه همراه حسینش بود و از مکه تا کربلا و از کربلا تا شام اون خطبه زینبیه؟ نه. چی گفته؟ زن از خانش بیاد بیرون، زن کار بکند مانعی ندارد، شاغل باشد مانعی ندارد، اما زن نباید در جامعه بیاد افاده بکند، اشبه بیاید، جلوه‌گری کند، خودنمایی کند، چشمان مردان شهوت پرست و دور خودش جمع کنه. اسلام اینو میگه الست یا با حیا باشد حتی تو راه رفتن. دیگه چه برسد تو سخن گفتن. اومدم میشه باباشون و جاعت و احداه و ما تمشی الستهیا. آقا رفتن میشه باباشون قصه رو گفتن. بابا پرسید دخترها هر روز دو ساعت دیرتر میومدید امروز چی شد زود اومدید؟ گفتن بابا یک جوانی کمک ما کرد، یک جوانی اومد نسنده ما رو برد آب داد کرد رفت دیده سایه درخت نشست. ببینید مطلب اینه بین پدر و دختر چقدر باید رفاقت باشه که دختر بیاید آن که در کوچه و بازار براش اتفاق افتاده بدون ترس و لرز برای بابا چیه؟ دیگه یکی از اشکالات باباها و مادرها اینه که بچه هاشون رفیق نیستن، بچه ها احساس امنیت نمی کنن. تا برای بابا گفت بابا جون یه موتوریه مثلا بوغ زد برام میبره تو میشه دخترش میگه لابد بطلک گفته تو برگشتی نگاه دندی خندیدی تصدیق دخترها خیلی هاشون خیلی هم نجیب خوب عزیز اما میترسن حادثه تو کوچه و خیابان را بیان تو خونه بگن. نه برای دعوا، نه برای کتکداری، برای اینکه میترسن بیان از خودشون دفاع کنن دستی دستی بابا بیاد یه بسته به دخترش هم بچسبونه. آی مادر بسته به دخترت نکردن اگه دخترت اومد قصه را گفت. یکی از مشکلات جامعه ما اینه دختر خانمی که خانش به زندان رسیده بود ازش سوال کردم خانم اینجا چی کار میکنی؟ دیگه شهرهای ایران سوال نمیشتن برای قسمت خواهرایی که زنای زندانی بودن، دختر خانه بود، معلومه دختر بسیار دختر با حیایی. پرسیدم ایشون از مأمورای زندانن؟ گفت نه زندانی. هم صداش بزنید من گفتم خانم به شما نمیاد اهل خلاف باشید. شروع کرد گریه کردن. گفت نه من اهل خلاف نیستم، اما بسیار کوکن و ساده لوحم و این ساده لوحی و ترس منو باعث شد من به اینجا کارم کشیده بشه. گفتم چی بود قصه؟ گفت آه یه رو تو خونه تنها ما بودیم، پدر و مادرم همیشه ما رو تو خونه تنها میگذارند و میرن مهمونی، اصلا کاری با بچه و اینا نداره. تلفون زنگ زد، تلفون رو برداشتم، ساعت 2 ساعت بعد از مغرب بود، مثلا ساعت 8 شب. الو، دیدم صدا پسکوپت گریه میاد. گفتم الو، دیدم یکی تو حال گریه میگه خانم خواهش میکنم قطع نکن تلفن، خواهش میکنم قطع نکن. گفتم شما؟ گفت کاری نداشت من کیم، من الان روی یک چهارپایی سادم تناب برگردرم انداختم، میخوام خودکشی کنم و پرونده سیاه خودم رو مخدومه کنم. میگه من خیلی ترسیدم خودکشی حتی تلفون زدی؟ گفتم قبل از این که خودم را بکشم بذار برای یکی تلفون بزنم درد دلم را بگویم. گفتم بگو اما خودکشی نکن. خیلی هم از خودم راضی بودم که جلوی خودکشی رو گرفتم. شروع کرد گفت بابام عصبانیه، مادرم فلانه، از سربازی برگشتم 2 سال بیکارم، کسی نمیگه چرا، آخه ما هم دل داریم، ما جوانا فلانی، منم برای این که به اون بگم من میتونم تو رو دل فهمم و درکت کنم، عوض این که بیام همدلی کنم با اون، همدردی کردم با اون. چون فرق از بین همدلی و همدردی، همدردی اینه که یه جوانی بیاد به من بگه مثلا من تو خونه مشکل دارم، بگم آره راست میگی، منم مشکل، منم میدونم تو چه بده. خب خیلی بده جوانی میگه برو بایی بیچاره خودش هم مشکل داره، با فرقی چی داریم در دل میکنیم. این همدردی اشتباه، اما همدردی اینه یک جوان میاد میگه من مشکل دارم، بگو عزیزم بنده گوش به گوش منتظر تو هم، حاضرم ساعت ها سکوت کنم، نه برید بیرون، هی همدلی، هی بگم سفره تو دلی تو باز کن ببینی دیگه، منم نیام بگم مشکل تو هم مشکل منه. میگه من نمیدونستم، کار فرهنگی نکرده بودم، عوض این که بیان همدلی کنم چیکار کرده؟ همدردی کردم. گفتم آره منم بابام همین شد، منم همیشه تو خونه تنها. میگه پسره پشت تلفن راستی گریه میکرد نمیدونم، دروغی گریه میکرد نمیدونم، تنابی بود نمیدونم، تلفون هست، تلویزیون که نیست، تلفون بود. گفتم نه خودکشی نکن. گفت باشه، امشب رو صرف نظر کردم، فقط یه خواهش دارم، آیا اجازه میدی من هر وقت خواستم خودکشی کنم به تو یه زنگ بزنم؟ گفتم جوری من اگر خوشحال میزم اگه چی رو خودکشی تو نمیگه. میگه آقا این هم شروع کرد از ما اطلاعات جمع کردن، دخترها خیلی باید حواس رو جمع باشه. من پاسان مفصل یه روز نمیدونم یادتون هست درباره فریب دختران صحبت کردم، نوارش هم هست و خیلی از دوستان گفتن این نوار فریب دختران رو ما به دخترانی دادیم که مشکل داشتن و با این نوار تو نمونه هایی از گرسنگان های جامعه که اومدن در کمین دخترهای نجیب جامعه ایستادن و به گوش بدی دخترم کلا سرت نمیره بی آبرو نمیشی و اینم یه قصه تو بدان. میگه شروع کرد اطلاع جمع کردن، یه 10-15 تا تلفن که بین ما رد و بدل شد فقط اونم زنگ زد. من اینقدر نجیب بودم که حتی شما تلفن اونم نگرفتم. میگه لا بلای صحبت ها از دهنم در رفت، اسمم گفتم که مثلا با من هم خیلی ناراحته، وقتی ناراحت میشه داد میداری چیز میکشه، میگه مریم فلان، اونم دیگه زنگ زد مریم خانم خانه چی تره؟ اسم هم فهمید. میگه یه در تلفن ها تلفن زد گفت مریم جان، گفتم برای دوباره بخواهی خودکشی کنی دوباره خب یه قرار شده و خودکشی مخواه میکنی اون از داری ببنه میگه. گفت یه لحظه گوشی، میگه ما گوشی رو نگه داشتیم، دیدم صدا خودم فرق شد، بعد گفت صدای شدیدی گفتم آره. صدای کی بود؟ گفتم صدای من بود. گفت میدونی که من تمام صحبت ها و تلفنات رو تلفن ما نوار داره ضبط کردم. اگه فردا سر ساعت 4 در فلان جای شهر نیایی من نوار رو بر میدارم قشنگ یه نوار بزرگ قراطه جاسوسی میکنم مرتبش میکنم میفرستم برای بابا که تو تلفن گفت اگه بابام به فهم سرم رو میبرا برای اینکه سر بریده نشه بدان این نوار پیش من هست. میگه سادگی کردم چون درد من این بود با بابام نمیتونستم حرف ما بزنم. درد من این بود که تو خانواده جایگاهی برای درد و دل کردن و تخمیه وستخی های درم نبود. میگه منم برای این که بابام نفهمه تو بابام با من رفیق نبود، بابام دخترش رو نمیشناخت، بابام فکر دخترش هم مثل بعضی هاست. گفتم من میام فقط خواهش میکنم که نوار رو نشونه کسی نفید خواهش که داره بگی خواهش کنم فقط بگردی من خواهشم فقط خواهش یا جون بعد ساعت 4 بعد از ظهر مرسی دیدم بعد گفت من با فلان لباس هستم اینا وعده کردیم و گفتم خب کجا بریم صحبت کنیم؟ گفت مثلا بریم پایچه آینه. خب پاکانی که خیلی دوره. خب برمیمسی ماشین میگیریم. میگه واسه این میبره خیابونو تاکسی رد شد نگفت مستقیم، یه پژو رد شد نگفت مستقیم، یه پرایدی اومد، دو تا جوان عقب بودن و راننده و صندلی یه جورم خالی بود. گفت آه مستقیم. میگفت رد شد. خیلی عادی این دوست ما به یکی از اون جوانایی که عقب نشسته گفت آقا شرمندم شما فهمون جلو من با خانومم میخوام عقب بشینم. ببین خیلی طبیعی گفت یکی از اون جوانا پلاک پیاده شد اومد صندلی جلو نشست، من و او نشستیم، او نشست کنار اون پسره، منم نشستم کنار پنجره. آمدیم آب پارک آینه. میگه آ اومد جلو. منم متاسفانه خیابانه شهر رو بلد نیستم چون بواننه فقط خودشون میرن این برای اون وقت. من نمیدونم این خیابون اسمش چیه، کارش کجا چجوریه، پارک آینه کجا. میگه یه رخ سرده رو بودم دم تو بیابونه، ما رو از شهر بردن بیرون بردن توی باغ. بقیه شو دیگه نمیخواد بپرسی، اتفاق افتاد ظاهرن این باغ تحت نظر بود، اومدن ما رو گرفتن. الان هم تو سنجا بودن آبروم رفت، افتادم رفت، بدبختیم رفت، همه بیچارگی آورم مصوری شد فقط و فقط به خاطر اینکه بابای ما با ما رفیق نبود. آی پدر با دختر دوست داشت، جوون پسر با دختر دوتاست. دختر رو میدونی با یه لبخند میشه جذبش کنی. اگه بابا یه به دخترش بگه قربونت برم خبت بشم بابا، چه دختر نازی. اگه بابا دختر بگه ارائی فرد شم بابا قربونت برم بابا، هی دائم قربون صدقه دختر بره ها. این دختر به قربون صدقه بابا آشنا، وقتی از خونه میاد بیرون یه جوانی به دخترت بگه ارائی قربونت برم، وقت چون این قربونت برم از بابا بارها شنیده دیگه دلش تکون نمی کنه. دخترهایی زود به دوست پسر مبتلا میشن که تو خانه محبت از بابا و ننه ندیدن. حالا اگر دوست دارید آبرتون رو با دختر و پسراتون رفیق باشید، به خصوص با دختران. اومدن برای بابا نبوده دارن، بابا یه جوانی آمد، بابا دخترش رو برسته دختری کرده، برو سرش کن بیاد، من کارش دارم. آنقدر دختر در این خانواده مورد اطمینان بابا که بابا خود دختر مأمور کرده بیاد. ببین خانم ببین چی کار باید بکنی با تقوا و ایمانه که پدر اونقدر به تو اعتماد داشته باشد که بگه اگر دختر من در بدترین جامعه گیر کند عفتش را از دست. این چجوری باید حواظ رو جمع کنی؟ دختر خانم پاسو دست کسی نده، دختر خانم آب که لباس آن خانم آمد چجوری اومد حلب یا خیلی با حیا اومد مقابله موسا قرار ده موسا دیگه سایه نشسته بود قالت النبی یدو لیدی یک اجر ما سدیت لنا گف آقا نمیدونی از کیه این گف آقا بابام صدا کرده بابام دعوت کرده تو را خبر کنم میخواد به تو مزد و اجر و پاداش بده. موسا گفت پاداش به من بده برای چی؟ گفت برای این که اجر ما فقط تلنا پاداش بده چون گوسفنده ما رو آب دادی. ولما جاءه در تفسیر داره صبورا خانه اومد جلو موسا در عقب آن چندین قدم که دنبال صبورا حرکت در موسا موسا ایستاد. صبورا خانه برگشت آه چرا نمیای؟ گفت تو گستره من را بیام من نباید پشت سر زن تو جامعه را بیام. برای این که پشت سر زن را رفتن هم تیری از تیرهای شیطان و من جلو میرم تو من آتف بده چپ برم راست برم چه کنم. آفرین به این مرد با توجه فچتنی بود موازه اتوهم جوانا اگه تو خیابون داری میری تو کوچه داری میری یک دختری یک زنی از سمت راست بره حرکت میکنه تو از سمت چپ حرکت کن چه وصله دنبال ناموس مردم را افتادن رو به نجست کنن. موسا جلو سبور خانوم تقب رسیدن خانه شعیب و قصد علیه القصد قصدشو گفت دیگه دری عرائزم رو جمع بکنن خستتون نکنن. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمی گفت فرعون گفته هر جا موسا رو دیگید بکشید. جناب آقا من موسا گفت ای موسا تویی منم شعیبم هر دو پیغمبر خدایی. گفت نه تر انشاءالله خدا ما را از دست ظالمی چه نجات پیدا میکنه. قالت احداهما یا عبت استعجره یکی از دختره گفت بابا ما که داداش نداریم شما پسر نداریم خودم پیری گوسفندم داریم اگه میشه به این آقای موسا بگو بیاد برای ما صبحانی کند. شعیب به دخترش گفت باری کل بابا چرا این آخه پدر باید زرنگ باشه گاهی وقتا دختر عاشق میشه بابا باید حواسی جمع باشه. گفت چرا این؟ گفت بابا این زمان دو صفت دارد آفرین به اون دختر خانمی که تو انتخاب دقت میکند. موسا دیگه دیدن صبورا با حیا آمد تمشی علف به یا صبورا دیگه موسا را دیدن قوی الامین آخرین بچه‌ی دختری اگه داماد دو تا صفت داشته باشه قیمتش رو فقط خدا میداند و اگه عروس یک صفت داشته باشه قیمت خدا میداند. خدا میگه دخترم حیا را حفظ کن و بسرم دو تا صفت داشته باشه که قوی هنرمند باش کارکن باش زبل باش زرنگ باش. تو تفسیر داره گفت بابا گوسفندمونو که رفت آب بده خیلی حوافش جمع بود گوسفنده ما قاضی گوسفنده مردم نشه خیلی هنرمندانه گوسفند را آب داد و دوم امین بود. امین یعنی چشمان گفت بابا یک نگاه به ما نکرد بابا یک نگاه رو ما نکرد این جمون چشپاته و راستی مردم جمون اگر چشپات باشد قیمتش تو فقط خدا میداند. چشتون دنبال مال و منال نباشد. آیا کدوماتون حاضری یه داماد داشته باشید آخرین ماشین خلاصه زیده ماشین زیده باش باشه ویلا و باغ داشته باشه و خلاصه بسیار ثروتمند همان نماز نخواند ترخور باشد چشم چنون باشد هر روز دنبال ناموس مرده باشد کدوماتون حاضرید به این جوان دخترتون رو بدید؟ کدوم آقلی حاضر دختشو بده دست یک آدم شهوتران چشم چران؟ دنبال مال نگرد دنبال دین بگرد. اگه یه جوان متدین و گیر آوردید مثل شعیب زرنگ باشید گفت عجب امینه گفتان رو کرد موسا گفتان اینی اریدو ان ارکه حتی احتفنتی ها حین علا ان تعترنی سمانیه هجدن گفت آقای موسا یکی از این دخترهای من انتخاب کن دلم نخواست داماد من بشه. یه جمله به جوانا بگم جوان یه کاری بکن که خواستگاری بیاند مثل موسا ازدواج را به تو پیشنهاد دادن نه این که هیچ بری بگی آقا ببخشید اومدیم خواستگاری بگن آقا افتخار بد اومده بگو خدیم رسول نمیشه بگن ما دختر به تو نمیدیم میگن چی شده؟ دختر عروس خانم گفتن میخوام ادامه تحصیل بدیم لیلن قصد شوهر کردن این همش بهونه این همش به زبیه اینا بهونه چی ادامه تحصیل به استخار بدامه این اگه یه خوششون بیاد اگه قرار شد فردا دکتراشون هم بدن دکتران هم میگن پس برده میگیریم امرو عقبش کنیم بهتر بردار خوششون نیمده که میگن میخوان ادامه تحصیل بدن اون جوری که باید باشی نبودی که میگن استخاره چیه؟ درنگ من بشنو یک کاری کن تو سست بدارم یک کاری کن پیشنهاد بدن گم میخوام یکی از دختران به تو بدن کدومشون رو بخوای؟ گم من صفوره رو بخوام خدا رحمت کنه علامه مجلسی رو وقتی ملا صالح مازندرانی اومد اون جوان بسیار فقیه با استعداد من مرسی نیماو رو قصه‌ای داره من واردش نمیشم وقتی فهمید عجیب جوان صالح و بزرگواری و عالم و ملاییه فرمود زن بریم گفت نه قبول من دو تا دختر دارم جناب ملا صالح میخوام داماد من بشه خود علامه ملا صالح بود گفت یه دختر دارم خیلی خوشگله عجیب قیافه خیلی زیبا طرفمی خوب اما مجتهده نیست غریب الاجتهادم چون دختر خانمای علامه هم مجتهده بودن یعنی هم خودشون علامه بودن هم باباشون هم بچه ها گفت یه دختر دارم همچین سفید نیست عبزت مایل بسیار ولی مجتهده ملاست کدومش رو بخوای؟ ملا صالح مازندرانی گفت که جناب علامه شرمنده من خودم ملا بوده نیاز نیست خانمم خیلی باسواده یعنی چه؟ یعنی اون خوشگله رو بخوای؟ آهد درهی بودا گفت کدومش رو بخوای؟ گفت صفورا رو بخوای صفورا رو بخوای خب آن مهریه چیه؟ گفت 8 سال ان تعجرنی سمان یه حجاجم گفت 8 سال پیش من چرا نگونی؟ نقطه‌ای که تو اینجا هست اینه بای مردم برای دختراتون یه مهریه ای تعیین کنید که داماد بتواند بپردازد تو به چرخ داماد نکنید داماد باره بدهکاریش را سنگین آقا تو چه می نمیسی 20 میلیون مهریه این بدبخت قیافش رو اگر بخواد کیلو بکنه تمام زندگیش رو جمع بکنه 20,000 تومن نیست آقا 20 میلیون داره چی می نمیسی داره این مهریه باید یه گونه ای باشد که داماد بتواند که بردازد حالی یکی که میگه دخترم رو مفت بدم نه دخترم رو مفت نه اگه تو باز مثل موسا جیرت اومد یه مهریه کم برش بگذار اما اگه مثل موسا چشم باز جیرت نگیمد یه توصیب تو کنم اگر مهریه دختر 200 میلیونم باشه ها اما نبو مردی که نخواد زندگی کنن یه باشه من طلاقش نمیدم نوکرم هستم اما روزگارشو سیاه میکنه که دختر بذاره پا به رهنه از خونش بیاد بیرون بگه مهرم حلال چی؟ تو نماز دار فکر نکنید با مهریه بالا میتونید دختراتون رو تو خونه بخت بمونید و نمیشونید نه انتخاب درست داماد دخترتون رو خوشبخت میکنن نه جهازی زیاد و نه مهریه بالا گفت 8 سال کسمن چرالی اما اگر 2 سال روش گذاشی 10 سال شد و این اصمم تحشرا و من اندک و ما آرید و ان اشفت علیک و تزدونی انشاءالله من از سالگی گفت اگر 10 سال کسمن چرالی کنی با همین شریک میشی 2 سال بیشتر کسمن چرالی کن با هم شریک میشی موسا گفت من قبول دارم من 8 سال میام گوسفند چرونی میکنم برای که مهریه زنمو بدم دو سالم مجانی میام گوسفند چرونی میکنم برای اینکه با شما شریک بشم. شرافت به چی؟ حضرت شریف فرمود اگر گوسفندها بچه دار شدن بچهشون سیاه شد این بردچی ها مال تو، اگر سفید در اومد مال من. خوبتر باشه تو. اما آقا سالها گذشت، هر چی گوسفند بچه به دنیا آوردن همه سیاه بود. یک دونه گوسفندی سفید به دنیا بیان سر محضرزه خدا بوده نبود. شعب شکل از اون موقع واجب شد سر پدرزن کلا گذاشتن همه به سر اینجا کلا سر پدرزن گذاشتن آشیرینه ما الله بذاری تانه این کلا خیلی دخترش هم شبوردی به دمالش هم بذاریم. یه رخ موسا را صدا زد گفت آقای موسا ببخشید این گوسفندا قبل که تو بیای همه سفید می‌ذاریدن تو خودت همه سیاه می‌ذارن. موسا خندید گفت راست یادی شما که الحمدلله گلی گلی می‌خوام اون خیلیه من دیگه آخه دادم می‌شه داشتم. من گفتم چه کنم من چطور گوسفند گیرم بیاد. موقعی که احساس کردم گوسفندها حاملن اینا یک اتاق تاریک زندانی می‌کردن یک پارچه سیاه مثلا کله خون و رضا این عمل باعث شد که بچه‌ها سیاه بشن. تو تاریخ هم داره آهنه داره علمی هم ثابت شده فتجه دونی انشاءالله من از سالی خوش به حال اون پدر عروسی که با دامادش رفیق هست، خوش به حال اون دامادی که پدر عروس را رفیق خودش میداند. و خدا شاید اگر ما شرق این زندگی قرآنی زندگیمون رو شروع بکنیم نیاز به دادگاه و زندان نخواهیم داشت. من بحث رو بسیار ببخشید که طولانی شد در رابطه با اختلاف در خانواده بحث می‌کردیم. دومین عامل عدم انتخاب صحیح در زندگی باعث اختلاف و تفرقه و جدایی میشه. انشاءالله فردا اگر زنده موندم بیایم سراغ سومین عامل اختلاف در خانواده، عدم برنامه صحیح در همسرداری، که خانم چجوری شوهرداری کنه آقا چجوری زنداری کنه طبق مسائل اسلامی. تا بتونیم انشاءالله این سومین عامل اختلاف رو هم شناسایی بکنیم و با تبیین این مطالب بتونیم یک زندگی سبز و همراه با لبخند و شیرینی و صفا داشته باشیم. اگر خسته نشدید صلوات و محمدی خرج بزنید. یک سلامی بدیم و عرضمون رو تمام بکنیم. رو به قبله بشینیم، دست مبارکتون روی سینه‌تون قرار بدید. چند او خود را در حرم با صفای امام حسین ببینید. اگر چشم سرش رو ببندیم و چشم دل تو باز کنیم یه صحنه با صفای دور خودت مجسم میکنی که فیوانی دارد از جلابی و بالا درد تلائی و خبوش پرده رو کنار بزن مقابل دریهشش کوشه بیدید. امیدوارم هر کس آرزوی کربلا دارد به دودی های زود قدمش به کربلا خود. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائم عليك مني جميعا سلام الله.